بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آتيهم من الآن إلى قيام الدين. بس معلوم شد روایت هایی که در باب بیع اسلحه و کافر وارد شده، این روایت ها 7 روایت اینها چه طائفه هستن؟ یه طائفه از اینها که روایت ابوبکر حضرمی و روایت هند سراج، اینها اصلا ربط و بیع سلاح و کفار ندارن، به اعتبار اینکه موردی این دوتا روایت فروش سروج و ادوات سروج و اهل شام، اهل شام کافی نبوده، مسلمان منحرف بوده، لحاظا این دوتا روایت اصلا مربوط و بیع سلاح و اعداء دین نیست و کافر نیست. ما بحث ما در بیع سلاح و اعداء دین، یه روایت دیگر پی روایت محمد بن قاسم باشد که ابوبکر و جلیس، اون هم مربوط است بر بیع اسلحه و دو طائفه که هر دو طائفه شون غیر شیعه هستند. با هم دیگر اینها جنگ دارن میکنن، سوال دارد میکنند که بیع سلاح و این دو نفری که هر دوتاشون باطل هستن چطور هست؟ امام دارد میفرمد و با اونها اسلحه قتاله نفروش، چیزهایی که نگهدارنده هستند مثل خوف، مثل به اصطلاح پیرهن جنگی، مثل جنه، سپر، همثال اینها، از اینها بگو، از این هم استفاده می شود که این دو طائفه که جون هم دیگر افتادن اینا اشخاصی هستن محدور دم نیستن، هر دوتاشون خونشون محترمی هست، لحاظا امام دارد میفرمد و اسلحه چه گتاله هست و اینها نفروش، لباس هایی که انسان را چیزهایی که از کشته شدن نگه میدارد اونها را بود. این هم معلوم میشه که مربوط به ما نحن فیه نیست، وجعت چی کافیش خونش محترم نیست، مانعی نیست از ریخته شدن خون کافیش، ولی معلوم میشه که اینها خونشون محترمی هست. لذا امام داره قسمت و بیتا اونی که وسیله دفاع هست نمیگذارد کسی زخمی بشه اون را بزرون. بس این روایت هم به ما نحنو بیشد. خب دو تا روایت دیگری داریم، اینها دلالت دارم میکنند برای اینکه فروش اسلحه و کفار جایز نیست. یکش صحیحه علی ابن جعفر هست، دلت میگه مال تجاره و ممالی که کفر دارم صادر میکنیم، میفرمند اشکال ندارد اگر سلاح نباشد، اگر سلاح جنگی نباشد شکر با کس. یه روایت دیگر هم که از وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین سلام الله علیه است، در آخر من لا یحضره الفقیه این را نقل کردیم که رسول الله صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین را به بعضی از چیزها وصیت دارد بکنید به امیر المؤمنین، یکی از اونها عبارت از این که یا علی کفر بالله العظیم از این امت مسلمان ده طائفه ای. یه طائفه از اونها کسانی هست که بعد از این اسلحه دارن میکنوشن، این ده طائفه را درسته چی میکند و یکیش بارست از این. خب اینها دلالت دارد میکنید برای اینکه جایز در ما نحنفی، یعنی بیع سلاح و عدای خب تنها اینها نیست، کفایت دارد میکنید در اینکه لا یجوز بیع سلاح و عدای دین. این آیه شریفه در سوره انفال آیه 60، وَعَدْتُ لَهُمْ مَسْتَتَأْتُمْ مِنْ قُبَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْرِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إن آية شريفة آية 60 السورة الأنفال، این دلالت دارد میکنید برای اینکه به مسلمان ها واجب. خودشون را محیب با جمع کردن آماده کردن کل اون چیزی که باعث میشید و قدرت و قوت مسلمان ها این نسبه به دشمنان اسلام و دشمنان خدا، این آیه شریفه این نحوه دارد میگه و اعدوا لهم ما استطعتم، محیا بکنید ظاهر آیه اون مقداری که توانایی دارید، متمكن است. از چی؟ من قبطن و من رباط الخیل. زن هم استفاده می شود، تنها اسلحه نه، اسلحه و نگه دارنده از اسب، از زره، کل اون چیزی که در جنگ ممکنی هست بر علیه دشمن از اونها استفاده کرد. حالا سلاح باشد یا غیر سلاح باشد درش برگنم. پس این یه دستوری هست خداوند متعال و مسلمان ها دارد میدهد و خوب هم دقت بفرماید این اختصاص ندارد به حال جنگ. بیایم بگیم که در حال حرب، در حال هدنه، در حال صلا، نه. این آیه شریفه دلالت دارد میکنه بر اینکه مسلمان ها باید همیشه آماده باشه، حال صلح باشد یا حال حرب باشد، حال جنگ بشه، درک نمی‌کنم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه مهیا بود بر علیه دشمنان خدا از قوه. لن احساس ندارد و سلاح جنگ این دارد میبینید، سپر را هم دارد میگیرد، زن را هم دارد میگیرد، زره را هم دارد میگیرد، کل اون چیزی که در موقع جنگ لازمی هست ممکنه ازش استفاده بشه. من قوت و من رباط الخیل، حالا فرق نمیکنه، این از نیروی انسانی باشه یا از نیروی غیر انسانی باشه. و این آیه شریفه هم اختصاص ندارد به حال جنگ، به حال حد. من قوت و من رباط الخیل ترحبون به عدو الله و عدو. با این آماده شدن و آماده کردن این وسائل جنگ شما دشمنان خدا و دشمنان خودتون را به وحشت دارید می اندازید. و آخرین من دونه و ها چیزا دیگرانی که شما اون را نمیدونید خدا و اون دیگران چه هست ما نمیدونیم ولی خدا میدونه. این واقعا این آیه شریفه تأمل کردنی هست. ترحبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. شما اونها را نمیدونید، عدو خدا عدو شما نیست ولی شما نمیدونید خدا اونها چه هست. اون موقع این آیه شریف نازل شده خدا میدوند. بس معلوم شد اون موقعی که این آیه شریف نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و آله، اون موقع بله مشرکین بود، یهود بود، نصارا بود، محسوس بود. خب اینها را ما هم میدونستیم، خدا هم میدونید که اینا دشمنان ما بودن، این مشرکین بود. ولی اون طائفه سیوم که قرآن دارد میگه اون موقع از برای ما معلوم نبود اون چه بود. شما آماده باشید، معلوم میشه که فرقه دیگری هست. چون فرقه در زمان نزول آیه شریفه به اصطلاح معلوم نبود، مشخص نبود. در اون زمان اونی که مشخص بود بله مشرکین قریش، اونی که مشخص بود کفار، اینها چه بودن؟ این آیه شریف دارد میگه متاسفانه مفسری و مفسرین اونها همه این تفاصیل این طائفه را از برای ما مشخص نشد که در اون زمان خود و خداوند متعال هم از اینها اسم نبی دارد، اشاره دارد. می فرماید و آخرین من دونهم، یه طائفه دیگری غیر از این دشمنان خدا و دشمنان شما. این دارد ببینید بعدها از برای ما معلوم شد. آیه شریفه به ما آماده باش دارد میدهد، ولی در اون زمان معلوم نبود، ولی بعدا معلوم میشه که اینها اهل جمل. بعدا از برای ما معلوم میشه که اینها همون اهل سفه تو اون موقع مجهول بود. پیغمبر میدونیست، امیرالمومنین هم میدونیست، ولی به همه مسلمان ها این آماده باش بده. ولی خب این ها مهیان هم. خب این آیه شریفه این که شهید رضوان الله علیه دارد می فرمد و فروش سلاح جنگ و دشمنان حربی مطلقا جایز نیست، این آیه شریفه بالاتر است فرمایش شهید اول بدارد. شهید اول سلاح جنگ بدارد، این آیه شریفه اعم است از آلات جنگ و در آلات جنگ اعم از این که آلات جنگ برنده باشد یا نه آلات جنگ دافع باشد، سپری باشد. هم سپر و زره اینها را هم طرف میگیرد، هم شمشیر که در اون زمان بود اون را طرف میگیرد، همه اینا را طرف میگیرد. اما از این چی نگهدارنده باشد یا نه وسائل تهاجم باشد مثل شمشیر و امثال اینا، آلت قتاله باشد یا غیر قتاله باشد، همه اینا را طرف میگیرد. ولی بالاتر از این فروش جمع کردن کل اون چیزی که مدخلیت دارد در قدرت و شوکت مسلمان و باعث میشه در ذلت دشمن ها، همه اینا را دارد میگه، ولو این چه وسائل خوراکی باشه، آب باشه، نون باشه، کل اون چیزی که در جنگ مدخلیت دارد، در قدرت طرف مدخلیت دارد، همه این رو دارد. چون آیه شریفه این نحوه دارد میگه و اعدو لهم مستطعتم من قوه، این قوه دیگه تنها اختصاص به شمشیر ندارد، تنها اختصاص ندارد به زره، تنها اختصاص ندارد به سپه، این آب را هم میگیرد، نون را هم دارد میگیرد. مسلمان ها باید همیشه آماده باشد. خب حالت جنگ را هم دارد میگیرد، حالت این هدنه و صلح را هم دارد میگیرد، همه اینا را شما خودتون را مهیا کنید. پس از اینجا ما میفهمیم این آیه شریفه در اون زمان حتی کسانی که معلوم نبودن، اونا دشمن بودن ولی معلوم نبود، مشخص نبود، از برای اونها هم مهیا شدن جا دارد میشه که با اونا مهیا بشید. خب این منطوق آیه شریف است، این مربوط است به آماده شدن خود ما. ولی ما در این بحث نمی‌کنیم، از این آیه ما داریم استفاده می‌کنیم که مسلمان باید همیشه خودش را آماده بکنه. ولی ما الان بحث ما اون چیزی است که دشمن را تقویت نکنه. ما در اینجا از این بحث میکنیم به اصطلاح از اعضاء دهی داره میگیم این حرام هست، یعنی تقویه یو. خب این آیه شریفه را اگر ما ملاحظه بکنیم با من تو دلالت دارد میکنید در این چون خودتون را آماده از حیث سلاح و از حیث کل ما له دخلون در قدرت و در شوکت مسلمان ها هست باشه. خب مفهومش چه میشه؟ مفهومش عبارت میشه از این که دشمن رو تذیب بکن به کل اون چیزی که لهونت خلیتون در قبه اون ها، اون چیزی که در قبه اون ها مدخلیت دارد با همه اون ها. حالا فرق نمی کنید آلات تهاجم باشد یا آلات نگهدارنده سپر باشد یا نه آلات زندگی تداوم زندگی. این آیه شریفه همه اینا را درست میشه. متاسفانه ما از اول تا به حال دارید ببینید ما مسلمان ها این را فراموش شدیم. این کفار اونها اینجور دستور ندارد، اهم از این که اهل کتاب باشند یا غیر اهل کتاب باشند، ولی اونها همیشه آمادگی خودشون را آماده کرده اند. ولی به خلاف ما مسلمان ها، ما مسلمان ها از اون سطر اول تا به حال معلوم میشه به این آیه شریفه عمل نکرد، حتی در سفرین هم به این عمل میکرد، حتی در ببینید در جمل هم به این آیه شریفه عمل میکرد. ولی این آیه شریفه از اون زمان خب این قطعا نسخ هم نشد. الان هم از برای مسلمان ها این واجبه که باید خودشون را همیشه آماده بکنند از برای دفاع از دینشون، از آیینشون، از زندگی خودشون، از ممالک مملکت خودشون. این آیه شریفه به هم معنا دلالت داره. خب شهید اول رضوان الله علیه این رو داره، بلکه کمتر از این داره شون بیعی صلاح و کل ما له دخلون در دفاع خرد می فرمد این مطلقات شیخ ما و ایشون اشکال دارد می فرمد و نو فرمایش شهید اول رضوان الله علیه دو تا اشکال دارد. یک عبارت است از اینکه این شبیه اجتهاد در مقابل نفسه، این شبیه اجتهاد در مقابل نفس، این حرف را چیشون دارد میفرمد نمیگه اجتهاد در مقابل نفس است، احترام شهید اول را دارد میرخزم به اطوار اینکه شهید اول کسی هست که در یه زمان همه اسناد ما منحصر به این شهید اول شد. و چطور بیان بگیم که ایشون اجتهاد در مقابل نفس دارد میکنید؟ نعوذ بالله. لازه شیخ رضوان الله علیه احترام ایشون را ملاحظه میفرمد و میگه که شبیه اجتهاد در مقابل نفس، ولی اجتهاد در مقابل نفس شبیه اجتهاد در مقابل نفس چه فرقی دارد؟ اینجا باید از خود شیخ سوال کرد. خب اگر حرام هست سلطت شده، اگر اصلاحات در مقابل نفس حرام نیست، اصلاحات در مقابل نفس هم حرام نیست، شبیه شما هم حرام نیست. چرا اینجور تغییر دارد میارد من نفهم. فقط همون میدار نخواسته تصریح کند بر اینکه شهید اول با اون عظمتش اصلاحات در مقابل نسل کند. حالا من از شما سوال دارم میکنم، شهید اول در مقابل این آیه شریفه اصلاحات دارد میکنه یا نه مضمون همون آیه شریفه را یه مقدار نرمتر از آیه دارد میکنه؟ آیه شریفه بالاتر از اون دارد میگه که شهید دارد میزنه. شهید فقط سلاح جنگ را دارد میگه، این آیه شریفه تنها سلاح جنگ را نمیگه، آب را هم میگه، نون را هم دارد میگه، کل ما له دخل این را دارد میگه. اشکال ندارد. خب شیخ انصاری، شیخ انصاری شیخ عظیم هست، ولی ما به چیزون اسمت ایشون گاهیستیم. بفرمایید. نظر
مرحوم
شیخ 24 تا روایت که در این باب بله همون بله بنده همون 24 تا روایت را در 7 تا روایتی هست در اینجا نقل کردن، غیر از دو تا هیچ یکش رب تقریبا به ما نفید. نه خیلی بله نظر شرط رو دارید میتونی درست نیست دیگه، به اعتبار اینکه روایت ابی بکر حضرمی اهل شام را دارد میکن، روایت هند سرات اهل شام را دارد میکن، اون موقع اهل شام کافر نبود، اهل شام همون معاویه پرست بله مسلمان بودند ولی کافر نبود. عدب چی؟ عدب اسلام بودن؟ نه خیلی عدب هم این دیگه شرف که در زمان امیر مومن نبود در نزدیکی ها. اونی که تقریباً این روایت ها از امام صادق است، امام صادق در زمان امیر مومن نبود، این دیگه روایت ها از حضرت باقر است، حضرت باقر در زمان امیر مومن
نبود. حالت
بله حالت عداوت مسلمان بودن کرد، ما خیلی مسلمان داریم کرد در زمان امیر المومنین سلام الله علیه، ما پیشتر از 4 نفر 3 نفر مسلمان نداشتیم که اینا همشون مسلمان کرد، همشون نمازخون تکبیرگو همه اینا این نحوه بودن، ولی اینجور بودن. اون دو تا روایت اجازه بود، اون دو تا روایت قطعا رفته به اینجا بود. اون روایت دیگر چی؟ روایتی محمد ابن قاسم بجلی، این هم ابی بصیر است، من دا ابی بصیر اسعدی نیست، بجلی است، توصیف شد. این هم دو طائفه باطل جون هم دیگر افتادن، اونم کفار را نمیشه، همون دو تا طائفه مثل خوارج و بنی امیه جون هم دیگر اونها را دارد، اون دیگر رفته به ما نمید. ما فقط در اینجا دو تا روایتی داریم، یکی از صحیحه علی ابن، شما تشریف نداشتید این حرف را گفتن، علی ابن جعفر که دارد میفرمد و با اونها معامله کردن اشکال ندارد اگر سلاح جنگی نباشه، اون کفار این دیگه این دیگه. یه روایت دیگر که آقا امیر المؤمنین دارد میفرمد، امیر پیغمبر به امیر المؤمنین دارد میفرمد یا علی فقط کفر من هذه الامه، اونم من هذه الامه 10 تا، یکی از اونها فایه سلاح و کافر، اون کسانی که سلاح جنگ را و کافر دارد میکنند. این دو تا روایت مربوط به مقرد میگه، خب این دو تا روایت همون آیه را بگیم، خب ما این آیه را چکار کنیم؟ شیخ رضوان الله علیه کم مرحمتی دارد ممتحا، شما ممکنه بیاید بگید که این آیه شریفه محکوم میتونید بگید بله منطوق شبارت از چی؟ منطوقش عبارت است از این چیز هستعینو من قبة فأعدوا لهم ما استطعتم من قبة. إن بجيب فأعدوا لهم ما استطعتم من قبة إما فتنة. بلي شما هم میدونید، ما هم میدونیم، شیخ رضوان الله علیه هم میدوند. این دیگه وقتی که درک میگه که شما خودتون را مهیا بکنید، آیا دشمنان خودمون را تضعیف نکنید؟ یکی از این که ما آماده بکنیم خودمون را، عبارت یقا تضعیف دشمن است. یکی از راه های آماده شدن عبارت از این که دشمن را هم هرچه از دستش بیاد تضعیف کنند. کما این که الان ما دارم میبینیم گرد این کار را دارم، نه تنها خودشون آماده دارم میشه، دارم میبینیم نمیگذارم کسی دیگر قدرت هم پیدا بود. کل ما یحتمل و یمکن ان یکونه عدتن و عدتن و غیر اونها جلو اون را هم دارن بگیرن، جلو علم را هم دارن بگیرن. چرا؟ به اعتبار اینکه اگر اینها درس خوندن ممکنه یه روز در مقابل ما مقاومت. آیا خدا این را اراده نکرده؟ فقط درست بگه ناماده باشید، دشمن را تضعیف نکنید از حیث قدرت؟ این را شما نمیتونید. این دو تا قضیه هست، مقابل هست. وقتی که درست میگه خودتون را آماده بکنید، از جمله شرایط آماده شدن یکیش هم چه هست آقا؟ تضعیف دشمن. اینجا همه میدونن این یه مطلب عقلیست، احتیاج به این معنا نداره. پس از اینجا ما میتونیم این دلالت دلالت عقلیست، عقل در اینجا این معنا رو داره استفاده. لحاظا الفاظی که از آیات روایت وارد شده اینها دو قسم هستند. یک قسمشون دلالت شد دلالت لفظیست، یه طائفه دلالت شد دلالت عقلیست. لازم مفاهیم را علمای ما در علم اصول در قسمت ادله عقلیه دارن ذکر میکنند و نه از قسمت ادله لفظیه نیست. حالا مفهوم مخالف باشد یا مفهوم موافق باشد، اینا چی هستن؟ بفرمایید دلالت التزامی است دیگه. خب این دلالت التزامی را این نحوه دارم میشن، بس این آیه شریفه صریح است. باید خب این اشکال اول شیخ رضوان الله علیه که شهید اول اجتهاد در مقابل نص کرده، نه خیر، شهید اول اجتهادش مبنی به آیه قرآن هست، مبنیست به آیه 60 از سوره چی آقا؟ انفال. ایشون این حرف رو داره بجید من دا یه خورده از ترسش نرمی تر گفت. آیه شریفه چون کلام خدا هست با تمام جرأت با تمام قدرت مطلب را از برای ما بیان کرد. مطلقا دشمنان را باید تضعیف شد.
در این حجت رو در جنگ سکبه چرا آب نبستن؟
بله؟ امیر المؤمنین ببین واقع مطلب این است، عاطفه بود. اینجا در مقابل چی دارد این آیه شریف؟ بگو بید کفار اهلشان کافرین هم نجید، دو نفر با هم دیگه جنگی داشتن میکرد. بله آخرین من دونهم بعد این هست. لحاظا دارید ببینید قرآن همین را از اون کفار نشد، این نحوه بود. که امیر المؤمنین سلام الله علیه در مقابل یه طائفه گرار گرفته بود اکثرش نمیفهمید. یه آدمی که در میان علی و معاویه فرق نگذارد، این دیگه واقعی مطلب این است که آدم باید سجده بکنه. اینجور آدم هایی بود. خب آب را میداد میبستند به اینا که نمیشه که علی چه میخواد را. لحاظا در بصره هم دارید میبینید موقعی که مره ناراحت کرد اون زنها وقتی که علی را دارن میبینن شروع میکنن تو اکیلیه کردن و ناله کردن که این کشنده به اصطلاح چیزهای ما هست، اینها را در انتاب میزنن در از مفهومت نخیر. من اینجور نیست، اگر این نحوه بودن میدادن این در را باز میکردن، اینها را از اونجا بیرون میاد میدادم، اینها را میکشتم. خب در اونجا که بود؟ مروان بود، عبدالله بن زبیر بود، سک بود، قربه بود، در اون خونه همشون جمع شده بود، ولی اشاره دارد میکنه در را باز کنه نمیکشتم، ولی اونا نمیفهمن اینجور نبود. این را که دیده ای بس به این اعتبار این آیه شریفه به این معنا دلالت داره. شیخ رضوان الله علیه یه اشکال دیگر داره، شهید داره میفرمد و تقویه کافر حرام است. شیخ به ایشون اشکال داره میکنید نخیر، تقویه کافر حرام است، تقویه کافر نه تقویه کافر. لازم شیخ دارد میفرمد اگر یه نفر کافر حالا آب نداره اون کافری هست، خب ما بهش آب ندیم چی؟ این اگر آب داده قوت پیدا میکند در مقابل ما میسته. کافری هست نون نداره، خب ما هم نون داریم، خب در اینجا بهش نون ندیم بمیرد که این اگر نون داده قوت پیدا میکنه. این حرف داره میسته. خب شما دارید میبینید شیخ رضوان الله علیه در اینجا با سمت انصافی داره، شهید تقویه کفر نه تقویه کافی. ولی بعضی از اوقات تقویه کافر ممکنی با اسم شده تقویه کفر بر اسلام، ولی همیشه که نفی نیست، همیشه این نفی نیست. بس به این اعتبار در اینجاش شیخ رضوان الله علیه تقویه کافر و کفر را قیاس دارد بکنه. ظاهری نشنا این قیاس ایشون درست نیست، شهید اول تقویه کفر بر اسلام را دارد بکنه نه تقویه کافر را. شیخ بفرماد که نه خیلی نه بس به تحصیل اینکه این مطلب درستی هست باید این حرفی را بزن مطلقا فروش کل ما نوجب و قوت کفر بر اسلام این جایست اعم از این که حال خود نباشد یا حال هم اعم از این که اون صلاح جنگ باشد یا صلاح غیر جنگ اساس سیاست منتها سیاست با اختلاف ازمنه گهرن این اختلاف پیدا کند. در بعضی از موارد ممکنه ما بعضی از چیزها را با اونها بفروشیم، نه به اعتبار اینکه تقویه اونها هست، به اعتبار اینکه تقویه خود هست. ما این جنبه را در نظر داریم، ما الان نفتی را با اونها داریم میدیم، چرا؟ به اعتبار اینکه تقویه خود هست، نه به اعتبار اینکه میخواییم با این اونها را تقویه کنیم. لحاظا موارد مختلفی هست، لحاظا در هر از زمان سران مسلمین مسئولین ممالک اسلامی باید اسلحه را ملاحظه کنند. در هر زمان اون چیزی که اسلحه است و اون همه. خب تا به حال بحث ما در چی بود؟ در بیع سلاح و کافی و کفار اعداء دین بیع سلاح گفتم جایز نیست. گفت بیع سلاح و راهزنها و چاق و چشا اینا چطور؟ این معنی رو هم عرض بکنم. همه آقنه هم همه شد با ما موافق است. در این چی؟ در موقعی که اگر علم داشته باشیم در این چی، این معامله باعث خواهد شد و قوت کفر بر اسلام اونها هم قائل هستند که بر این چی جایزه. بله شافعی قائل است بر این چی اشکال نداره، اونجا ایشون در جایی داره دیگه که نمیدونه اونها اینی که از ما دارن میخرند بر علیه ما ازش استفاده خواهد کرد، ایشون در اینجا داره. ولی در جایی که اگر علمی داشته باشیم بر علیه ما قدرت پیدا بکنن، اونا هم همشون قائل هستند که برای چی این جاییست. از مالک و شافعی و حنبلی و حنفی و همه اینا این حضر دارم بسنن. در شافعی قائل است برای اینکه معامله باطل نیست، ایشون به این معنی قائل است. چه؟ در اون صورتی که علم نداشته باشیم بر این که اینجا در حرام است باید ازش خواهد کرد، و الا در اون جایی که علم داره بر این که در حرام ازش باید خواهد کرد، چون قائل است بر این که معامله هم باید. ما در اینجا اگر معیار استعمال در حرام باشد، این چاقوکش ها، این عرض به مسترگا، راهزن ها، این دزده ها، در اینها هم فروش اسلحه باید بیجیب جایز بود. ولی شیخ دارد می فرماد نه خیلی از این جبایت ها ما اینجا نمی دونست. ولی از این آیه شریفه می تونست. ولی آخرین در اینجا ممکنه به همه اونها شامل بود. خدا می دوند ما نمی دونیم. بس کل طائفه یه چی علم داره برای اینکه این وسائل یا در حرام ازش استفاده خواهد کرد، فروش با اون جایز نیست. لذا اگر علم داره برای اینکه این آقا چاقوچش هست با اون نمیشه. این حرف را غزالی در احیاء علوم هم ایشون تصریح کرد. لذا ایشون داره میفرماد فروشی غلام امره به یه نفری که فاطر و فاسق است، ما میتونیم ازش در حرام استفاده خواهد کرد، اون هم جاست. بس همه اینها را میتونیم در تحت این. خب حالا در اینجا این معامله باطل است یا نه؟ شیخ رضوان الله علیه میفرماد این روایت هایی که ما خوندیم سه طایفه کرد این روایت ها را، اینها دلالت و بطلان معامله نداره. حقیقت روایت توحف العقول ازش استفاده می شود که اصل معامله هم باطل است. کل اون چیزی که باعث می شد و وحن حق و قوت باطل، این امام ازش من شده. بس با این اعتبار می تونیم بگیم که روایت توحف العقول ازش می تونیم استفاده بکنیم که معامله وضعن هم باطل است، تشریفاً حرام است، وضعاً هم باطل است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه شهر خرداد 87.
بله بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى قيام الدين. بحث ما در مفهوم اعانت است. آیا در صدق مفهوم اعانت گشت اخذ شده یا نه؟ که یه نفر یه کاری که دارد انجام میده، این را انجام بده از برای صدور یک کار از دیگری. حالا اون کاری که از دیگری میخواد ساده میشه اگر واجب باشه و این آقا بگن که این در صدور واجب اعانت شده کمک لازم مستحق ثابت شده، اما اگر اون کار دیگری، کاری که از دیگری صادر میشه حرام باشه و این بگن که این آقا اعانت بر اسم کرد، به اعتبار این چی؟ این تعاون اعانت ما داره میبینیم در آیه شریفه هم در کمک و واجب صادر شده، هم در کمک و حرام صادر شده. این آیه شریفه این هست تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. و این هم چی داره مرز میکنه؟ کمک به دیگری، کمک به دیگری لازم نیست، ولو این چی؟ انسان به خودش کمک کنه. اگر کار واجب باشه این مقدماتی که دارد میاره گهره، این مقدمات هم محفوظ خداوند متعال خواهد شد. اگر نه، این کاری که میخواد انجام میده کاری حرام باشه ولو اون که از خودشان صادر میشه، خب این را اعانت و اسم میشه. علی حال بحث ما در اعانت و بر و در اعانت و اسم هست. حالا انجام دهنده اون بر خود شخص باشد یا انجام دهنده اون بر غیر باشد، انجام دهنده اسم خودش باشد یا انجام دهنده اسم کسی دیگر باشد. لحظه داره میبینید راجعه به خاک خوردن در روایت وارد شده که هر کسی خاک بخورد بمیرد. چون بعضی از اشخاص عادت میکنند برای اینکه خاک بخورد، لحظه در حالاتی معموم وارد شده که پسر هارون نداشید، چون عادتی داشت به خوردن این خاک در اونجا وارد شده من اکل الطین فمات فقد آن علا نفسه، اگر کسی خاک بخورد بمیرد و مرد خودش کمک کرد. آن علا نفسه در بعضی از روایت ها هم هست کتب علا یقینه در روز قیامت آئسون من رحمت الله، نوا از رحمت خدا معلوم شد و رحمت. در اینجا داره ببینید به خودش کمک شد با این خاک بردن و مرج خودش، اینجای مرج خودش هم بعضی از موارد هم ممکنه نه این عمل بر از غیر ساده میشه، یه نفر بخواست به حد که برد ما هم کمکش میکنیم، خب این را اعانت و بری در میشه. یه نفر شخصی فرضه بفرمایید مرض شده پول ندارد در بیمارستان بخوابد، ما کمکش بکنیم این را در بیمارستان بستری بکنم، این را اعانت و بد اعانت و تقوا در شرع مقدس اسلام مستحبی است اجر اون عمل مستحب واجبی هست اجر اون عمل واجب باشه این نبیده خب بس ما در این بود در صدق اعانت مشهور قائل هستند بر این چی؟ قصد معتبر است این عملی که داره میاری به قصد کمک و دیگر باید از نراضی رضوان الله علیه نقل کردیم پیشون گفت علاوه از این که قصد معتبر هست ترتب اون عمل هم به این عمل ما معتبر هست ترتب حرام هم به این معتبر هست منطقه ایشون به نتیجه اگر اون عمل مترتب باشد این به عنوان اعانت و اسم حرام هست اما اگر نه اون عمل بهش مترتب نشد فقط از جهت مقدمه حرام بودن حرام این آقا قصد شرطه مقدمه عمل دیگری را به جا بیاره اون هم نیاورده این عمل این آقا این معه چین کار را کرده این حرام است نه از جهت اعانت اعانت بهش نمیشن اعانت در اون صورت را میشن حرام هم بهش مترتب بشه بلکه از جهتی قصد صدور حرام از غیر این آقا با این کارش نظرش این بود که از دیگری کار حرام صادر بیشود حالا کس دیگر حرام صادر نشده فقط از این جهت حرام و شیخ رضوان الله علیه برشون چکار قصد را در ابتدای هم قبول داره که قصد معتبر است ولی فرد می فرماده ترتبه حرام و این عمل در صدق اعانت این شرطه نیست وقتی این عمل را دارد انجام می دهد و قصد این که از غیر حرام صادر بشید حالا از غیر حرام صادر بشد یا نشد این آقا این عمل شرام و این کتش رو هست این آقا خمر درست میکنن که دیگران خمر بخورن حالا فرض بفرمایید این آقا مستحق گاو هست کسی دیگر از این خمر بخرد از برای خوردن یا نه کسی دیگر خمر نخرد این مستحق ولو که کسی دیگر از این خمر هم خریداری نکرد و خمر این را کسی دیگر هم نخورده اون وقتی ایشون دارد میفرمد بود ترتب حرام در حرمت این عمل شرط نیست چرا؟ به اعتبار اینکه اگر شرط باشد لازم میاد به این آقا دو اگاه این دو تا اگاه داشته یه اگاه از برای اتیان مقدمه حرام فعل دیگر این آقا این را انجام میده به قصد این چی از دیگر حرام صادر میشه و این عنوان حرام باشه به یه چشم اینه چی وقتی چون دیگری هم حرام را آورد این اعانت به اسم کرده پس در اینجا باید دو ایگاه داشته باشه یه ایگاه از برای قصد صدور حرام از غیر که این با این عملش قصدش این بود که از دیگری حرام ساده بشه این حرام دومی عبارت از این که این اعانت و اسم کرده از این جهت هم حرام بشه در حالی که در شرط مقدس اسلام به یه عمل یه ثواب یا یه اگاه دارم میدن دیگر یه عمل دو تا اگاه ندارم ولی اگر فرمایش محقق نراقی درست باشد لازمش این است که دو تا تذکر کنم ولی شما میتونید از شیخ خسران سبحان الله علیه سوال بکنید که شما از کجا دارید. یه نفر یه عمل رو به قصد صدور فعل حرام از غیر انجام داد به عنوان اعانت یه اسم داشته باشد، به عنوانی هرز بفرمد و مقدمه فعل حرام اون هم یه حرمت دیگر داشته باشد. شما تقریبا از کجا برمیشید که در صورت ترتب باید دوتا اقاف داشته باشد؟ ممکنی تداخل در صورت ترتب مقدمه بودن با اعانت بودن چکار چه میشه دقا؟ تداخل. خب ما در علم اصول قائل هستیم بر اینکه در خیلی چیزها به اصطلاح تداخل ممکنی هست. فرزن انسان یه عمل رو دارد به جا میارد، ممکنه فرض بفرمایید دو چیز درش تداخل بکنه. مثل فرض بفرمایید یه آقا میخواد به حج بره، وقتی که به حج میخواد برد در این مسافرت این آقا هم میخواد حج را به جا بیاورد، مقدمه واجبه. هم ممکنه قصد تجارت هم داشته باشد، میخواد ترمن تجارت هم. در اینجا دوتا با هم دیگه تداخل نکنند. دیگه حج رفتن لازم نیست هدف از برای حج باشه، کار دیگه رو قصد نکنه. و الا لازم میاد این آقایانی که نوعا مستطیع میشن ولی در کاروان حج هم استخدام میشن، میرن در اونجا هم حج خودشون رو دارن به جا میارن، حج واجبشون، یه پول دیگری هم از اونجا دارن میگیرن. چرا؟ به اعتبار اینکه اینها در اونجا به عنوان خدمت دارن میشن. ما ممکن این حج رو از چه سوال بکنیم؟ این عدم تعدد عقاب شاید به اعتبار چه باشد؟ آقا تداخل باشه. بعد از آنی که شون خودش این اشکال را به استادش دارد میکند، درست میفرمد این حرفی که ایشون دارد میفرماید در صدق اعانت دو چیز معتبر هست: قصد کمک و ترتب عمل حرام و عمل این عملی که دارد انجام میده هم باید قصد کمک به حرام داشته باشه، علاوه از این اون حرام هم به همین ترتب بشه، در اون صورت اعانت داره بشه. شون بفرمد با این فرماشیشون چه مقدار فاصله داره با کلام شیخ طوسی رضوان الله علیه در مقصود. شیخ طوسی در مقصود قائل است برای اینکه اگر یه نفر شخص گرسنه است، هیچ چه بوده، یه نفر دیگری هم فرض بفرمایید نون داره، این آقا واجب است از نون خودش به اون گرسنه باید بده، اگر نداد اون بمیره، این آقا مستحقه آقا هست. که شما نون داشتی چرا به این ندادی بود؟ چرا؟ ایشون گفت استدلال کرده به این که این آقا اعانت و اسم کرده مستحقه آقا هست و قول رسول الله صلی الله علیه و آله که پیغمبر اسلام فرموده من اعان على قتل نفس مؤمن ولو بشطر كلمه، یعنی يوم القيامه مکتوبن بین عینه هازا آیتون من رحمت الله. با این استدلال کرده بر این که این ثروتمند به اون فقیر که کمک نکرده اون از گرسنگی مرده، این آقا مستحق عقاب است. چرا؟ اعانت و اسم جاری. ما در اینجا سوال داره میکنه چطور این اعانت و اسم کرده در حالی که پول خودش رو نداده، دستش نبود چون بمیره. داله مونداش نکنه از این ندادن آیا مقصودش چون بمیره؟ قطعا مقصودش این دارم. بشتاره ببینی شیخ طائفه ما، یعنی شیخ طائفه شیعه، ایشون شیخی همه شیعه ها، ما را طائفه شیعه دارم میشه. این شیخ ما چه اجتهاد هم از زمان ایشون و استادش سید مرتضی و محید رضوان الله علیه شروع شده، قبل از این سه تا بزرگوار ما اصلا اجتهاد کنیم، از زمان این بزرگوار ها اجتهاد شروع شده. بله قبل از اینها دو نفر داشتیم مثل ابن جنید و عزب و نصر آئیمتی، اونها دارید ببینید موعن در میان شیعه ها بیچاره ها منفور بودن، داشتن میگفتند اونها بقیه ها سفر میکنند و استحسان عمل میکنند. ابن جنید ابن عقل را این دفعه متهم میشند که قدیمن بشتره میشند، ولی بعدا از زمان مخید رضوان الله علیه و سید مرتضی و شیخ که شیخ تکمیلش شده مکمل این هست، خب اجتهاد هم در میان شیعه دایر شده. چه؟ فقیه مجتهد. بله روایت ها را از احمد داشته حفظ می کرد و فکر که اون روایت ها فتو می کرد. توجه فرمدید مثل کتاب نهایه شیخ دوسری سو. این چه روایات سندش رو شد که خودش تقریبا استنباط بکند و استخراج بکند این در جمع فرمد. پس به این اعتبار از زمان اینها در ببینید این اجتهاد بعد از غیبت صغرا، از اوائل غیبت کبرا این اجتهاد در میان شیعه پیدا شده، لازم از این جهت از اونها عقب است، در نوشتن روایت ها جلوتر از اونها است، ولی در اجتهاد نه، ما از به مشرقا بعد از اونها هست. بس این بزرگوار در اینجا داره ببینید در صدق اعانت قائل است، برای اینکه دستم معتبر نیست، کجا مونده ای که ترتب حرام شرط باشه. این ترتب حرام را چه شرط نمیدوند هیچ درست میفرمد کشتم لازم نیست. همون که یه نفر شخص نون داره، آب داره و دیگری هم احتیاج داره، اون وقت رو به آب یا به نون این اگر ندرد اون بمیرد این مستحق عقاب. چرا؟ بهتوان که این اعانت رئیس میشوند ولو اون که دستم نبوشید، اعانت رئیس میشوند. پس از اتا معلوم میشه کل عمل یترتب علیه الحرام حرام است. حالا فاعل این عمل قصد داشته باشد که قصد تقریبا نداشته باشد. شما وقتی که یه سنگی را در یه راه دارد میگذارید، یه نفر شخص میخواد بیاد از اونجا رد بشد، هاش تقریبا میخورد به اون سنگ، شما در نزد خدا مسئول هستید، ولو اینکه قصدتون از گذاشتن سنج بر راه این نبود که ماشین کس دیگر با اون سنج جر بکنه یا پای کس دیگر بخورد و زمین بیفتد، بل اون چی قصدین رو هم نکردی ولی علا یقین این کار شما دستم لازم لحظه دارم بگیم خدا آقا امیر المومنین سلام الله علیه وقتی که در کوفه گفتند فراد فیضان کرده الان این موقع وقت فیضان فراد هست که در عراق فیضان می کند و همه جا را آب دارد می کند اون وقت گفتند فراد فیضان کرده ایشون تشریف بود اون وقت و اون از به مسرقا مشاهده بود ببیند فیضان فراد خوب در اونجا یه روایت های دیگر هم دارد که شما در منبر و مردم بیجه چیکار کرد امید المومنی؟ نمیدونی؟
نماز
نخونده قرآن اومده بود فیضان بود که باید نماز نمیخواست بارش دارم میگم با تازیانش با آب زد آب فرو میشه است این را بس خوب شما دیده اید بیجه این آقای همه دیگر میسید که هست بعد رفت اونجا این کار را کرد این آب چیز و فرات هم فیضان کرده بود بالا اومده بود یهو یکی از معجزات آقا امیر المومنین سلام الله علیه همون است که آب فرو میشست در اون موقعی که میخواست از کوچه های کوفه رد بشد دید از این خونه ها آب را به توی کوچه میریزد در خونه لباس را میشویند و اون وقت رو استفاده از آب دارن میکنن اون آب کثیف را میریزن توی چی؟ توی کوچه این کتخوده های اون محله را جمع کرد موقعی رفتن فرمود من دارم میرم به طرف فرات تا موقعی که برگردم این آبها اگر به کوچه ریخته میشد میدم همه این خونه ها را خراب بکنم ما از زمان سابقه این شهرداری را داشتیم حالا دیگران دارید میبینید این مقدار پیشرفت کردند اینا در افتادن در اسلام ما این کارها را اینا بله این قضیه را به نهج البلاغه لحظه بفرمایید در اونجا در حالات آقا امیر المومنین سلام الله علیه در رعایت چیز این را دیده و از همونجا دارم میشه موقعی که حضرت ولیعصر هم وقتی که ظهور خواهد کرد این نادانه های توی کوچه که گذاشتن همه اینا را جمع خواهد کرد این آبه های که توی کوچه میاد اینا را منع خواهد کرد مساجدی که حتی در کوچه ها واقع شده مانع هست از تردد ماشین های مردم این مساجد را هم خراب خواهد کرد این جد روحیت های مستشه ندیده ای؟ از اهم از آثار ظهور حضرت ولیعصر این است ما اسلام ما از اول به اسلام نظافت و اسلام زندگی بهتر و اجتماع راحت بود ممتها حقیقت مطلب این است که ما وارد نفتادیم ما ازش خبر نداشتیم اسلام ما این اسلام است لازم من از این دارم تعجب میکنم در قرآن ما الان دارید ببینید این دفاتر اسانی اسناد قباله های چیز را ازدواج را دارم می نویسن خرید و فروش را دارم می نویسن اینا بعدا پیدا شده در زمان رضاخان شما یادتون نمیاد من یادم میاد از اون زمان شروع شده در حالی که در قرآن ما درک می کنید اگر دو نفر با هم دیگر معامله کرد پل یک تو خاطب بینه ما بلعت این در قرآن ما مانجر به قرآن عمل نشد جغل همه چیز را داریم ولی دارید ببینید متاسفانه به اینا عمل نکردیم خوب علا کل تقدیری ایشون دارد می فرمد و در اینجا این معنا هست شیخ دارد می کنید دست بسید نه تنها شیخ این حرفی را دارد می فرمد دست لازم است ایشون از علامه رضوان الله علیه نقل دارد می فرمد علامه در تذکیره فرموده دیعی اسلحه به اعداء دین این حرام. چرا به آنت برسید؟ ولو این فروشنده سلاح به اعضاء دین قصد اعانت به اعضاء دین نکرد. همون میدار ما اسلحه داریم، موشک داریم، چیزهای دیگر داریم، داریم میفروشیم به کسانی چی؟ اونا دشمن ما هستن. خب اینا چی میگن آقا؟ اعانت و اسمی اشتراک میگن. شاید اونها این اسلحه را آوردند بر علیه خودما یا بر علیه یه مسلمان دیگر بهش استفاده کردن. این را هم علم حق ندارم. شاید اصلا اسمی نشه. بس در اون زمان دارید ببینید ما منع کردیم مطلقا از فروش اسلحه و اعضاء دین، ولو اینکه به قصد اعانت به اون هم نباشد. اون هم بر علیه خود ما این اسلحه را ازش استفاده نکنه. ولی علامه داره تفهمت مطلقا فروش به اونا هم. چون تمام آقایان دیگر ما هم میاییم خب ترق گذاشتن اگر گیل اسلحه فرزن بفروشد مثل فرزن بفرماید زین، مثل فرزن زین اصل، مثل فرزن بفرمایید و یه لباس پیرهن جنگی، این نمره از چیزها، این ها چطور؟ نه قال شدن که این ها اشکال ندارد، نه قیل ظاهر این است که مطلقا تقویته هر چیزی که دخالت داشته باشد و پیشرفت اعضاء دین، این تقریبا فروختن این ها با اونا حرام است. بله اون که کسته. بله؟ نه، نمی فهمت.
غلاف شمشیره.
چی؟
مورد زیرستی و سرس.
میدونم، یعنی چیزی که اصلا از به مسرقه چیز ندارد و اصلاح اصلحی جنگه هم نیست. حالا زین باشه، غلاف شمشیر باشه، پیله هم باشه، تک لحاف باشه، تقو باشه، این نوره از چیزها دارم میگه مطلقا همه اینها فروختنشون به اونها حرام است. ولی بعدا میاییم علمای ما تفصیل دادن گفتن تقو فروختن اشکال ندارد، زن فروختن اشکال ندارد و قولیشون غلاف فروختن اشکال ندارد و غلاف شمشیر چیزهایی که به اصلاح خوشنده نیست بلکه نگه دارنده هست. گفتن این نمره از چیزها اشکال ندارد. بله ظاهر این است که نخیر اینا قائل اسلام دارن که مطلق و به حقیق ثانه ما ایشون فرموده بیع اسیر نجیس به کسی که از اسیر نجیس و متنجیس استفاده دارد این حرام است. بلو اینکه قصد ما این نیست که اون از این استفاده بود. چرا؟ ایشون هم گفته این اعانت و اسم این را اعانت و اسم دارد. بس معلوم میشه که بزرگوارهای شرطوسی علامه رضوان الله علی محقق ثانی در صدق اعانت و اسم حتی قصد را معتبر نبود. این دوتا بزرگوار و محقق اردبیلی. محقق اردبیلی باز هم ایشون فرموده که فروش به اصطلاح یه چیز حرام از برای استفاده کسی دیگر از اون حرام در شرع مقدس اسلام حرام است. به دلیلی که اعانت و اسم ایشون هم به عنوان اعانت و اسم این حرف را سرچید. صاحب حدایق این کلام محقق اردبیلی را نقل کرده گفته این جید و این حرف درست الا اینکه اگر نبود اون روایت های ما که دلالت دارد بکنید بر اینکه در همون مسئله خودم فروش اینا از کسی که ممکنی هست ازش خمر درست بکنید اگر این روایت ها نبود این فرمایش محقق اردبیلی کم و ولی ما این روایت ها را داریم، فرمایش ایشون مخالف است با این روایت. بعد از اینها صاحب ریاض رضوان الله علیه اومده، ریاض المسائل، ایشون در شرح مختصر محقق اول رضوان الله علیه در ریاض المسائل ایشون دارد میفرمد و فروش اینر از برای کسی که ممکنی هست ازش در حرام استفاده بکنم، این حرام هست، بلو این که به قصد اعانت هم بکنش. چرا حرام هست؟ به اعتبار این که روایت ها بلو این که دلالت دارد بکنید بر این که جایز هست. امام دارد میفرمد ما هم همون کار را دارم بکنم، خمرمون را دارم میفروشم به کسی که میدونم ازش ممکنه از در خمر ازش بسازم. این روایت ها معارض است با اصول و قواعد و نصوص معتزله اسلام. اون اصول چه هست؟ ایشون دارد میفرمد اون اصول ظاهر این است که صاحب ریاض رضوان الله علیه میفرمد همون اعانت و عیز. اعانت و عیز صادق است ولو اینکه قصد هم نداشت. حالا دیگه داریم ببینید علمای ما دو طایفه شده. یه طایفه دارم میگن قصد معتبر هست ولی ترتب حرام معتبر نیست، ولی یه طایفه قائل هستند بر این چی؟ نه قصد هم معتبر نیست. حالا چکار کنیم؟ قدر جامعه ما بین اختلاف این فتاوی این اقوال کلامی هست از محقق اردبیلی رضوان الله علیه که در کشف الآیات ایشون زشت شده در زبدت البیان. خب ایشون در اون کشف الآیات چی گفته؟ ایشون در کشف الآیات بعد چی؟ زبدت البیان همون کشف الآیات چیز محبه. ایشون در اونجا از به مسرا این حرف را گفتن. ایشون در اونجا درست می‌فرماید در تفسیر همون آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. ایشون در اونجا درست می‌فرماید در صدق اعانت بر اسم یکی از این دو امر معتبر است. یا باید این قصد اعانت کمک داشته باشد یا نه اگر این قصد را نداشت عرف هم بهش بگن که این اعانت بایست ولو این که خود اون قصد را هم نداشت ولو عرف هم بهش دارم بگن. مثال دارد میزنم مثل اینکه یه ظالم میخواد یه نامه در علیه کسی بنویسه، یه نفر پیشسته میگه دون قلمتون را بده بده، این هم قلم را بده، اون همون نامه ظالمانه را دارد مینویسه. ایشون مفهومت عرف هم این را چی میگن آقا؟ اعانت و عیسی میگن ولو چون صاحب قلم گسته این را هم نداشت. یه نفر کسی را دارد میزند، یه نفر هم پهلوش هست، در دستش عصا هست، میگه این عصا را بده، عصا را دارد میگیرد. این کسی که عصا را با اون دارد میده ولو قصد اعانت هم نداشته باشد او هم در چی میگن؟ میگن که اعانت بعیس میگن. بس این حرف را میخواییم بگیم در صدق اعانت بعیس یکی از این دو چیز که باید بکنه. یا باید این قصد اعانت داشته باشد یا نه اگر قصد اعانت نداشت عرفاً صدقه بکند. این چه باید شیخ انصاری رضوان الله علیه این کلامیشون را میپسنده درست میفرماد این فرماشیشون تمام. ولی حق مطلب عبارش از این چی؟ ما در اعانت باید قول همون نراقی را تأیید کنید. اعانت و اسم در اون صورت دارم میگن اسم مرتب باشه اگر اسم بهش مترتب نشد چطور؟ گفتم میشه که اعانت برسی چون حالا اسمم نمونه. ما در اینجا بحثمون در چه هست؟ اعانت برسی. اگر اسم باشد میتونم بگیم اعانت. اگر اسم بهش مترتب نشد چطور ممکنی هست انسان بگه که اعانت برسی من؟ بله، در صدق مقدمه، موصل بودن مقدمه شرط نیست، ولی لا اشکال در این که در اعانت و اسم اون مزافله باید باشه. اعانت بر اسم این ما اضافه داره بکنیم به طرف اسم. اگر اسم در خارج هست، بله دارم بجه اعانت بر اسم شده. حالا در خارج اگر این اسم محقق نشد، اینجا نمیگن که نواز چه هست؟ اعانت هست. رسول الله صلی الله علیه و آله اینجا دارد میفرماید من اعان علی قتل مؤمنین ولو بشطر کلمت. اینجا در اونجا دارد میفرماید که یه نفر را کشتند، این آقا هم کمک کرده با اون کشنده ولو به یه کلمه جزئی.
باید
از این شرطی کنید
در
نمامی سخنچینی؟ چی؟ در نمامی سخنچینی؟ انشالله اون یه بخش مستدل نیست بیاییم دیگه. بعد در نمامه هم میتونیم دیگیم که کمک هست. یه سخنچینی دارد میکند اون که باعث میشه بر این که یه نفر کشته بشه. بعد اون هم دارد میگیم حرام است. اگر این نفر باشد این هم حرام است. پس علی کل تقدیری این حرفی که ما در اینجا داریم ذکر میکنیم ظاهر این است که فرمایششون تمام هست منتها در جایی که اسم بهش مترتب میشه. اگر اسم مترتب نشد سالبه میشه باسی و انتفاع موضوع. اسم نیست دا اینکه آنت و اسم میشه، این سالبه به انتفاع موضوع هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.